الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. أيام شهادت امام صادق علیه السلام، انشاءالله قسمت بشه دست جمع زائر حضرت بشیم. انشاءالله امام صادق علیه السلام 40 امسال ما رو امضا کند انشاءالله. در مورد تاریخ با هم یکم صحبت کنیم، بعد یه توضیح کلی در مورد دوران امام صادق علیه السلام که دوران حیاتی تاریخه. اول اینکه ما تو ایام ولادت و شهادت ها وقتی هیئت میایم، در واقع نظر به یک انسان کامل میندازیم وقتی اینجور مراسمات رو شرکت میکنیم یا هر سال گرفته میشه. چون اینا انسان کامل هستن، ما نظر به یک انسان کامل میندازیم و خودمون رو با اونا تطبیق میدیم. چقدر فاصله داریم، چقدر نسبت به سال گذشته نزدیک شدیم یا دورتر شدیم، یا داریم در جا میزنیم. لذا در روز قیامت که همه از همه فرار میکنن، این نسبتهای دنیایی که از بین میره اینا اعتباریه، اون چی که میمونه خود انسانه، خود خودمونیم. لذا ما همیشه باید نظر به انسان کامل داشته باشیم. نتیجه بهترین راه سلوک این که انسان نظر به امام زمانش بندازه. این نظر انداختن و خودتو سنجیدن بهترین راه سلوک. درست شد آقا؟ پس ما این ولادت ها، این شهادت ها میایم میریم، غرض اینه که نظر به انسان کامل بندازیم و خودمونو تطبیق بدیم. هر دورانی هم امامش فرق میکنه دیگه. مثلا اونا که زمان امام حسین علیه السلام بودن باید نظر به حضرت مینداختن، و اونا که زمان امام صادق علیه السلام بودن باید نظر به امام صادق مینداختن، نه نظر به ابا عبدالله که آقا ما میخواییم قیام کنیم و میخواییم امام حسینی حرکت کنیم. این اشتباهه. باید نظر به امام زمان که امام صادق علیه السلام بود تو اون دوران مینداختن. خیلی اومدن گفتن آقا قیام کنیم ما هستیم، اینا خطا رفتن. چون انسان کامل میداند در آن عصر و زمان چه باید کند. لذا به حضرت نامه نوشتن آقا بیا، ما پارکابت هستیم، قیام کن، بهترین فرصته. حضرت دعوت اونا رو نه تنها نپذیرفت، بلکه نامه رو آتیش زد. اون نامه که براش فرستاده بودن و حضرت آتیش زد. چون زمان امام صادق زمان ابا عبدالله نبود که حرکت ابا عبدالله رو انجام بده. پس سلوک واقعی نظر به امام حی آن زمانه. اینا دنبال این بودن که در زمان امام صادق علیه السلام راهو برن، نزدیک به خدا بشن، به شهادت برسن، سیر و سلوک داشته باشن. اما امام صادق اینو سیر و سلوک نمیدونست، چون دوران امام صادق دوران قیام نبود. دوران قیامی که اینا در نظر داشتن نبود. خب پس این یه نکته مهم که باید ما بدونیم. این رفت و آمدهای ما، نظر به یک انسان کامل و تطبیق زدنهای ما، چقدر پیشرفت کردیم، چقدر پیشرفت نکردیم. از طرفی هم باید امام همون عصر رو ببینیم. خیلی مهمه امام عصر رو ببینیم، عصر و زمان اون تاریخ رو باید ببینیم. لذا خود امام حسین هم اگر زمان امام صادق بود، کار امام صادق علیه السلام انجام میداد، و امام صادق اگر زمان ابو عبدالله بود، کار ابو عبدالله رو انجام میداد. کلن تاریخ خوبه دیگه، اگر انسان بتونه خوب نگاه کنه، واقعا خوب بهره ببره، تاریخ فوق‌العاده است. کمیل‌المؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه فرمودند تاریخ را من طوری خواندم که گویا در هر عصر و زمانی با آنها زندگی کردم و خلاصه و چکیده تاریخ و عمر خودمو دارم به شما جوونا میگم. نامه 31 نهج البلاغه. تو تاریخ ما استادای خیلی خوبی داریم. بخوام دو تاشو که سرآمد همان اشاره کنم، شهید صدر رحمت الله علیه که فوق‌العاده است، این نابغه‌ای که به شهادت رسید و در تحلیل تاریخ اهل بیت مباحثی داره که همین الانم هم به درد ما میخوره، که هولوش 50 سال پیش 1346 کتاباش اون موقع نوشت، و کتاب امامان اهل بیت و مرزباران حریم اسلام این دوتا کتاب فوق‌العاده است، تونستید حتما اینو بگیرید بخونید، که انشاءالله مطلبی که ما امروز میخوایم بگیم از این کتاب هاست. و دومی شخصی که تو تاریخ تبحر خاصی داره لحاظ تحلیلی خود مقام معظم رهبریه، که ایشونم افقش با شهید صدر یکی هستن، در صورتی که همدیگر رو ندیدن و مطالب خودشون رو نوشتن. 9 سال پیش مثلا به ما میگفتن ما الان در شعب ابی طالبیم، اونم اوایل جنگ اقتصادی شد، خیلی ها میگفتن آقا ما در شعب ابی طالب هستیم. مقام معظم رهبری همچین تحلیلی رو نداشتن، ایشون فرمودن ما الان در فتح خیبر هست، یه ذره عرصه تنگ میشه، خیلی ها میان میان آقا الان تو شعب ابی طالبیم، همه تحریما رو انجام دادن، دیگه وضعمون خیلی خرابه. تو اون شرایط مقام معظم رهبری میفرماید ما الان در فتح خیبر هست. فتح خیبر یه پیروزی خیلی خوبی برای مسلمان ها بود که برکات فراوانی داشت. اینا شعار نیست، اینا رو هوا حرف زدن نیست، اینا رجزخانی نیست، این تحلیل تاریخه. انقدر تاریخ خوب بخونی که الان که امام زمان نیست، با 11 تا امام داریم در زمان غیبت حضرت، باید از اون 11 تا تاریخ بهره ببریم. الان کدوم دوران امامه و کدوم بخش از دوران اون امامه؟ الان زمان پیامبریم، نه در جنگ بدریم، نه در جنگ احزابیم، نه در جنگ مثلا خندقیم. تو اون زمان آقا میفرماید ما در فتح خیبریم. بعد چند سال میگذره آقا دوباره تحلیل میکنه، فکر کنم 4-5 سال پیش آقا میفرماید ما در جنگ احزاب هستیم، جنگ احزاب. اینو کی داره میگه؟ کسی که تاریخو خوب میدونه، خوب تحلیل میکنه، اول آگاهی داره، مطالعات فراوان، اون کلیت نگری، تحلیل بر مبنای کلیات، بعد یه نگاه تمدنی به تاریخ داره. این که این افراد میتونن تحلیل کنن. الان من بلند بشم بگم الان شرایط مثلا نمیدونم جنگ جمله، جنگ صفینه یا جنگ نهروانه، نمیتونم خیلی دقیق بگم، تحلیلم براش داشته باشم. لذا باید رفت سراغ کسایی که تاریخو خوب خوندن، تاریخو بلدن و تحلیلگر واقعی هستن، کلام میبینن، تمدنی میبینن با این نگاه. معمولا دموی ها اینطوری هن، سودایی ها جزئی نگرن، دقت نظرشون بالاست، وقتی تاریخ میخونن به جزئیات توجه دارن. دموی ها ولی کلی نگرن، کلام میبینن، تمدنی میبینن. خوبه ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم ببینیم سراغ چه افرادی باید بریم. حالا اینا بحث مختلف، ما داریم الان در مورد تاریخ با هم صحبت میکنیم. تاریخی که ما الان میخوایم صحبت کنیم، امام زمان در پس غیبته، باید از 11 تا امام تشخیص بدیم کجا هستیم، چه بهره‌ای باید از اون امام ببریم و بتونیم مسائل روزمون رو پیش ببریم. این خیلی مهمه، نکته بسیار مهم. یا یه موردم از آقا بگم، بعد ان‌شاءالله وارد دسته‌بندی تاریخ بشیم. خیلی زیبا شهید صدر مطرح کرده در دوران انتخابات، الان شما اینو فکر کنید، ما در دوران انتخابات 88 بود، درسته؟ فتنه 88 هم شد. اون موقع در چه دورانی بودیم؟ که من از منظر حضرت آقا به شما میگم، شما تو ذهنتون فکر کنید ما در چه دورانی بودیم؟ بعیدم بدونم کسی بتونه حدس بزنه. در فتنه 88 مقام معظم رهبری 29 خرداد 88 میان نماز جمعه، خطبه اول و خطبه دوم، خطبه دوم معروفه. اما در خطبه اول حضرت آقا از موضع فتح پیروزی وارد میشن، خیلی جالبه، و آیات داستان صلح حدیبیه رو میخونن. تو اینا نکته است، یعنی آقا این اتفاقی که داره میفته در تاریخ ائمه در چه زمانی رخ داده. آقا در فتنه 88 در اون شلوغی ها خرداد ماه در خطبه اولش میفرماید، در مورد آیات صلح حدیبیه اشاره میکنه، حضرت آقا آیاتش رو تلاوت میکنه، میگه صلح حدیبیه ضربه سنگینی بود، یه ده نهضت پیامبر رو شکست خورده دونستن، بعد عرضم به حضور شما که پیامبر این همه امتیاز بداده، ولی یک سال بعد چه پیروزی هایی به برکت همین صلح حدیبیه پیامبر به دست آورد و مکه رو فتح کرد، یه اتفاق بسیار با عظمتی. این حضرت آقا کجا متوجه شدن؟ این حضرت آقا برای اینکه فهم تاریخی داره، به خاطر همین رهبر شده دیگه. خیلی مهمه، تاریخ فوق‌العاده است. انسان برنامه داشته باشه برای مطالعات تاریخیش. یه سیر کلی رو از زمان پیامبر تا امام حسن عسکری با هم مطرح میکنیم، یه چارچوب تاریخی دستمون باشه، بر این مبنا مطالعه کنیم، بر این مبنا مطالعه کنیم که این چارچوب هم برگرفته از شخصیت نازنین حضرت آقا و شهید محمد باقر صدره رحمت الله علیه، که تو هر زمینه ماشاءالله کتاباش هست و این دوتا کتاب هم که عرض کردم ترجمه فارسی هم شده، میتونید مطالعه کنید. امامان اهل بیت و مرزباران حریم پیامبر 13 سال. اون چارچوب رو میخوام مشخص کنم، اینا مقدمه بود. چارچوب که مشخص کردیم، یه مختصرم در مورد امام صادق علیه السلام با هم صحبت میکنیم انشالله. 13 سال پیامبر تو مکه بود، زحمت کشید، آیات مکی نازل شد، بعد حضرت اونجا دعوت پنهان داشتن، بعد کم کم آشکار شد که منجر به هجرت شد. 10 سال در مدینه پیامبر حکومت تشکیل دادن، حکومت پیامبر در مدینه که شروع کردن، 12 تا رئیس انتخاب کردن، مؤمنین رو دو به دو با هم صیغه اخوت خوندن، سلمان و ابوذر، نمیدونم خودش و علی ابن ابی طالب، یه کار تشکیلاتی خوب انجام دادن، باعث شد خیلی اتفاقات خوبم بیفته و مردم از اون جاهلیت عبور دادن. در زمان جاهلیت که زن زنده به گور میشد، دختر زنده به گور میشد، پیامبر یه کاری کرد که در اون 23 سال دست دخترها رو ببوسن و خودش همچین کاری انجام میداد، اسوه حسنه بود. تو اون 23 سال واقعا مجاهدانه زحمت کشید و کار اساسی انجام داد پیامبر. سیدت النساء عالمی شد یه دختر، اونم یه تک دختر. بعد عرضم به حضور شما، مهمترین شخص بعد از پیامبر شد، اونم یه دختر، حضرت زهرا سلام الله علیها. اینا نشون میده که حضرت چقدر داشت تمدن سازی میکرد و از اون جاهلیت مردم رو عبور میداد. در نتیجه پیامبر تو مدینه زحمت کشید، حکومت تشکیل داد، بعد یه سری آداب و رسوم‌ها آورد. عرضم به حضور شما، با وحی تقوا رو آورد، بر مبنای تقوا اونجا رو اداره میکرد. رابطه پیامبر با منافقین، با مؤمنین، با مهاجر و انصار و با یهود و سیره حضرت در جنگ ها، در همسرداری، اینا رو همه رو تبیین کرد. مجاهدانه شب و روز زحمت کشید، اما چند ساعت بعد همون تک دخترش رو به شهادت رسوندن و مردم دوباره برگشتن به جاهلیت، جاهلیتی که آمدانه بود دیگه، تصمیم گرفتن که برگردن به اون جاهلیت. بهش میگن جهل مرکب، که برگشتن به جاهلیت و 25 سال بدتر از جاهلیت اول شروع کردن به زندگی کردن. امیرالمومنین تو این دوران چقدر زحمت کشید، حالا آوردم انسان 250 ساله آوردم عروش بخونم، که حضرت میفرماید در این دوران فامسکت و یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محقد دین محمد صلی الله علیه و آله فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله. تا ادامه روایت حضرت میفرماید نخست از همه جریان ها کنار گرفتم تا آنکه دیدم گروهایی از اسلام رجعت کردن و به نابودی اسلام دعوت میکنن. بیم آن بود که اگر اسلام و مسلمانان را یاری نکنم در اسلام رخنه یا ویرانی پدید آید که خسارت آن عظیمتر باشد از موضوع دست دادن خلافت. این بود که به پا خواستم و کمر بستم و حضرت دخالت فعال و کمک میکردن، حمایت میکردن در کمال دلسوزی به اسلام و جامعه مسلمین، که حضرت بی تفاوت نبودن. بعد 25 سال حضرت مشاوره میداد، کمک میکرد به خاطر اسلام. اینجا به بعد شهید صدر سه دوران تقسیم میکنه دوران ائمه رو. دوران اول بعد از رحلت پیامبر شروع میشه تا دوران ابو عبدالله. ایشون میفرماید این دوران، دوران اول تاریخ ائمه رو دارم عرض میکنم، دوران مسئولسازی در برابر انحراف ها، که بلا فاصله بعد رحلت پیامبر امیرالمومنین شروع میکنه با انحراف ها مقابله کردن تو اون 25 سال. بعد وقتی به حکومت حضرت میرسن، تو اون 4 سال و 9 ماه هم وظیفش مسئول سازی در برابر کجروی ها و انحرافاته، که کار بسیار پرتلاش، کاری که باید تمام گذشته رو جبران کنه، تمام انحرافات رو درست کنه. لذا دست میذاره رو معاویه، یا خوارج رو ول کنید، وصیت میکنه به امام حسن معاویه رو رها نکن. خودش هم از وقتی حکومت رو میگیره مبنا رو میذاره برای جنگ با معاویه. آماده جنگ صفین بود علی ابن ابی طالب که شنید تو بصره کودتا شده، طلحه و زبیر با عایشه اونجان، عثمان ابن حنیف رو زدن، حکومت و بیت المال رو غارت کردن، 70 نفر هم کشتن، به شهادت رسوندن. حضرت میره اون کودتا رو خفه میکنه، خاموش میکنه آتش فتنه رو، بعد دوباره میاد آماده میشه برای جنگ صفین. اصل در حکومت علی ابن ابی طالب جنگ با معاویه است. امیرالمومنین میخواد جنگ با معاویه فراموش نشه. انقدر که ما به جنگ جمل و خوارج بها میدیم، به صفین بها نمیدیم. نگاه حضرت چون میدونه میخواد انحراف رو از سرچشمه کور کنه، میدونه مرکز انحراف اونجاست. ببین فهم تاریخی ها، اگر ندونیم یه کتاب تاریخ بخون، دوران علی ابن ابی طالب تا دوران ابو عبدالله دوران مسئولسازی از انحرافات و کجروی هاست. تمام نخبگان اون زمان، تمام خواص اون زمان باید پیرو این شعار حرکت کنن، پیرو این شاخص حرکت کنن، که علی ابن ابی طالب اینو با عمل نشون داد، داشت انحرافات و اصلا پذیرفتن حکومت برای مسئولسازی از انحرافات بود، انحرافاتی که خلیفه اول و دوم به خصوص آورده بودن. بعد امیرالمومنین حکومت رو میگیره که مردم وارد جاهلیت شدن، جاهلیت قبل پیامبر، همان کار پیامبر گونه رو انجام میده. یعنی 25 سال مردم برگشتن به زمان قبل پیامبر. حضرت باید اون کار 23 سال پیامبری که انجام داد مردم از جاهلیت در آورد، باید تو اون حکومت کوتاهش این کار انجام میداد. بعد جلوی انحرافات تو اون 4 سال و 9 ماه میگرفت. باید خیلی از معارف پیامبر رو تبیین میکرد. باید خیلی از معارف پیامبر رو تثبیت میکرد. ولی کار علی ابن ابی طالب کار سخت. با کمترین یار، با حداقل ترین یار، یاره خوبم خودشون انحراف پیدا کردن. طلحه و زبیرها همه برگشتن. از اونور ابوذرها به شهادت رسیدن. حضرت با معدود یاراش شروع میکنه مسئول سازی میکنه این کجروی ها رو، این انحرافات رو. اینجا هم یه نکته است که خیلی گفتن آقا امیرالمومنین از حکومت فرار میکرد. آقا از حکومت فرار نمیکرد. در نهج البلاغه است اگه اشتباه نکنم خطبه 33-34 حضرت میفرماد اگر من بتونم حقی رو احقاق کنم، باطلی رو ابطال کنم، حکومت میارزه. آخه بعضی میگن آقا حضرت امیرالمومنین رو خیلی شاید شنیدید که از حکومت فرار بود. هیچ موقع امام از حکومت فرار نمی کنه. چون حضرت اومده، شما می دونید حاکمیت وقتی مشروعیت داره که از جانب خدا باشه، حاکم هم وقتی مشروعیت پیدا می کنه که از جانب خدا باشه. خداوند حاکم این هستیه، چون خودش مستقیم نمی تونه ورود کنه، خلیفه شو می ذاره حاکم این حکومت. لذا حکومت مال علی ابن ابی طالبه، چون اوست که نماینده خداست، او باید حاکم باشه، چون این مشروعیت از جانب خدا گرفته. از طرفی هم حضرت زهرا پس برای چی اومدن تو کوچه کتک خوردن، سیلی خوردن؟ به خاطر حکومت بود دیگه. امیرالمومنین در راه حکومت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میدهد، اما 25 سال بعد حکومت رو بهش میدهن نمیگیره. ولی تاریخداران ما این حرفا رو میزنن. امیرالمومنین مردم نیومدن حکومت که حق علی ابن ابی طالب بود رو بهش برگردونن. مردم با این نیت نیومدن که آقا ما اشتباه کردیم، بعد پیامبر شما بودی، راه اشتباه کلن رفت. اصلا خواسته مردم این نبود، نگاه مردم این نبود. مردم اومدن گفتن آقا عثمان راه خلیفه اول و دوم رو نرفت، شما بیا برو، شما بشو جانشین خلیفه اول و دوم. عثمان چون میخورد میبرد، به فک و فامیلش میداد، اختلاس میکرد، حقوقای نجومی میداد، ماشینای ایران خودرو رو احتکار میکرد و سلطان سکه و همه خودرو اینا دست عثمان بود، تو بیا چیکار کن؟ مسیر خلیفه اول دوم برو. حضرت اینو نپذیرفتن. حضرت رو به عنوان امام نرفتن در خونش بیارن، به عنوان جانشین پیغمبر نرفتن در خونهش، گفتن آقا شما بیا سیره شیخینو برو. اینو حضرت نپذیرفتن. بعد حضرت فرمودن من بیام اون که خودم میدونم و انجام میدم، با اجتهاد خودم جلو میرم، با علم خودم جلو میرم. که اومدن و بعد کار دست گرفتن که کار دست معاویه نیفته. معاویه از اون ور نقشه داشت که برای خونخواهی عثمان قیام کنه، بعد طلحه رو بزنه کنار، خودش بشه ولی امر مسلم. خب حالا مفصل اون رو تو بحث نهج البلاغه با هم صحبت کردیم. شهید صد میگه آقا اصل این که حضرت نپذیرفتن در مرحله اول این بود که با مردم هیجانی، کلمه خود شهید صدره، با مردم هیجانی حضرت در ارتباط بود. همین مردم بعدا نامه میدن به امام حسین بیا کوفه، چند ساعت مقام معظم رهبر میفرماند تو 4-5 ساعت پشت مسلم خالی کردن. همین مردم کوفه. عبیدالله اومد وارد کوفه شد به پوشش ابو عبدالله، اینا گل ریختن رفتن استقبال امام حسین، رفت دارالاماره بالا صحبت کرد عبیدالله، پوشه رو زد کنار، لباسشو در آورد، گفت آقا من عبیدالله پدرتون رو در میارم، تا چند ساعت دیگه بعد سر مسلمو برام بیاری. گفت عین العرفا عریفا، مسئول مالی هر قبیله رو صدا کرد، سری پشت مسلمو خالی کردن. خب این مردم هیجانیه، علی ابن ابی طالب از این مردم میترسید. بعد در نهج البلاغه است امیرالمومنین فرمود کاش از اول شما رو نمیشناختم. ولی تعبیر عجیبی، حضرت کاش شما رو نمیشناختم. پس دوران امیرالمومنین تو اون 4 سال و 9 ماه دوران برگشت به اون 23 سال بود. دوباره کار پیامبر رو دوباره تکرار کرد، چون مردم به جاهلیت برگشته بودن. این پس مرحله اول. وظیفه امام حسن مشتام همین بود، درگیری با معاویه بود که یار نداشت. حضرت یاره خودش رو تجهیز کرد، یه سری امکانات داد، تو اون 6 ماه لشکرکشی کرد برای جنگ با معاویه. اونجا حضرت رو دیگه فروختن دیگه. معاویه 3 نفر رو فرستاد، رأس این 3 نفر مغیره لعنت الله علیه بود، عمدن هم فرستاد. بعد نامه اصحاب امام حسن رو ریخت جلوی امام حسن مجتبی، گفت اینا رو یارات نوشتن، یارای خودت کردن تو لشکرن، فلانی گفته زنده میخوای یا مرده، سرشو بیارم یا زنده برات بیارم. امام حسن مجتبی غریبانه مجبور شد اون آتش بس رو قبول کنه. یاراش هم گفتن ما نمی جنگیم دیگه، انقدرم شهید دادیم، پارکاب علی دیگه نمی جنگ. بعد امام حسین علیه السلام کوتا نیمدن با یزید و معاویه، با یزید کوتا نیمد، ارباب بی کفن ما. این دوره دوران یه دوره است، یه دوره حساسه که مسئول سازی از انحرافات و کجروی ها جامعه داشت به سقوط منجر می شد، که ابو عبدالله در اون نقطه پایانی سقوط ابو عبدالله نگرش داشت. با شهادت ابو عبدالله امت اسلامی نجات پیدا کرد، حرکت کرد به سمت سقوط، پلار اومد بالا. از دوره دوم داشته باشید، از دوران دوم، یعنی دوره دوم از زمان امام سجاد علیه السلام و تا زمان موسی بن جعفر علیه السلام، دوران شبکه سازی و تشکیلاته. امام سجاد علیه السلام شروع کردن به تشکیلات، به شبکه سازی، بعدش امام باقر علیه السلام، بعد امام صادق علیه السلام، بعد موسی بن جعفر، در اوجش موسی بن جعفر بود. این دوره شبکه سازی و تشکیلات بود، خیلی دوره حساسی بود، از امام سجاد شروع شد. امام سجاد علیه السلام این ریل گذاری رو انجام داد، بستر تشکیلات، بستر شبکه سازی رو امام سجاد فراهم کرد. چون بنی امیه اواخر، یعنی داشت به اواخر حکومت بنی امیه نزدیک میشد دیگه، بنی امیه هم دنبال کشورگشایی بود، کشورهای زیادی رو فتح کرد، به خاطر این برده زیاد میومدن. امام سجاد برده رو میگرفت، اینها رو میخرید، روی اینا کار میکرد. بعد از آفریقای شمالی و از سودان و افغانستان و کشورهای دیگه که اینا فتح میکردن بنی امیه، حضرت برده رو میگرفت. اینا همه کافر بودن، حضرت یه سال رونه کار میکرد، بعد یه سال مبلغ تحویل میداد. حضرت با اون برخوردش، با اون گریه‌هاش، با اون ناله‌هاش، با اون دعاهاش چیکار میکرد؟ مبلغ تربیت میکرد، سالیانه چند هزار تا مبلغ، بعد اینا رو آزاد میکرد. یکی از سه شاگرد برترش ابو خالد کابلی افغانی بود که آسیای شرقی رو کلن آباد کرد، یکی از شاگردان خاص امام سجاد بود. رفت شروع کرد به شبکه سازی، یار گرفتن، جذب حد اکثری، یه کار آتش به اختیار دیگه، همه چی از حضرت یاد گرفته بود، رفت اون کار رو انجام داد. ها این شبکه سازی تشکیلات میرسه به دوران اوجش، زمان موسی بن جعفر، که حضرت انقدر قوی بودن در تشکیلات، علی ابن یختین میشه معاون اول هارون رشید که یکی از شاگردای موسی ابن جعفره، نفوذی در حکومت شروع میکنن به کار کردن. من متاسفم خیلی هم میان ائمه رو چیکار میکنن؟ به شخصه یه انسان اخلاقی و کنه کرسی اخلاق فقط داشتن، پس چرا پس اینا رو به شهادت رسوندن؟ حتما این سری کارا انجام میدادن که به شهادت رسیدن. از شهادت اینا معلومه که اینا در عرصه سیاست، در عرصه حکومت، در عرصه تشکیلات قدم برداشتن و حکومت اینا رو به شهادت رسوند. انقدر خوب عمل میکنن از امام سجاد تا موسی بن جعفر که بنی عباس حاضر میشه با بنی هاشم جوش بخوره، یعنی امام رضا علیه السلام بیاره وارد حکومت کنه مستقیم، میشه ولیعهد. این زحمات امامهای قبلی رو میرسونه. چقدر اینا تو بحث شبکه سازی و تشکیلات خوب عمل کردن که مأمون حاضر میشه، مجبور میشه در واقع که امامو بیاره در عرصه حکومت، پیش خودش نیار داره حفظ کنه اینا رو، بدونه چه خبره، چه اتفاقاتی داره میگذره. از زمان دوره سوم بگم، بعد مختصری در مورد دوران امام صادق با هم صحبت کنیم. پس دوره دوم شد دوره شبکه سازی و تشکیلات. این موقع ما میایم تو صحبتامون میگیم آقا موسی بن جعفر آدم تشکیلاتی بود، امام سجاد آدم تشکیلاتی بود، اینا توی دوره بودن دیگه، پس اینا منافاتی با هم نداره. رسالت امیرالمومنین تا امام حسین علیه السلام یه رسالت بود، مسون سازی از کجروی ها و انحرافات، از امام سجاد تا موسی بن جعفر شبکه سازی بود، ساختن تشکیلات، تربیت نیرو بود، دوران خاصی بود. مرحله سوم مرحله اقدام برای حکومت بود. حالا که ما یار داریم، شبکه سازی کردیم، تشکیلات داریم، معارف تبیین شده، چیکار باید کنیم؟ اقدام برای حکومت. از امام کاظم علیه السلام، یعنی برنامه امام کاظم علیه السلام داشتن اون شبکه سازی و تشکیلات که منجر بشه برای حکومت به دست گرفتن، که متاسفانه به اینجا میرسه که مجبور میشن، این خیلی مهمه، اینجا رو خیلی گوش کنید، مجبور میشن انقدر آقا شبکه داشتن، یار داشتن، علی ابن یختین ها وارد حکومت شده بودن، بعد امام رضا ولیعهد شده بود دیگه، باید امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام اینا چیکار کنن؟ اینا حکومت داری کنن. انقدر خوب عمل کرده بودن، اقدامات خوب، شبکه سازی خوب، مجبور شدن امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری رو وارد حصر خونگی نظامی کنن. و یعنی چه لزومی داشت اینا رو تبعید کنن به سامرا، از مدینه بیارن سامرا، بعد توی خونه نظامی ببرن و هیچ عرب زبانی رو نذارن با اینا صحبت کنن؟ یعنی خواستن ارتباط امام با اون تشکیلات و با اون شبکه سازی رو کلن قطع کنن و بردن اینا رو تبعید کردن در سامرا و تبعیدگاه نظامی، بازرسی به شدت بالا و هیچ عرب زبانی نذاشتن تو اون دور بپله، که غالبا ترک زبان ها بودن. ترک هم میگن در روایت، منظور مغول و همین روسینا، روس و همچین افرادی هستن. لذا حضرت اصلا امام هادی، امام حسن عسکری با عرب زبان ها هیچ مجلسی نداشت، هیچ ملاقاتی نداشت که بتونه اون ارتباط و اون پیام ها رو به اون شبکه خودشون انتقال بده. میان چیکار میکنن؟ خیلی جالبه. امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری شروع میکنن نهضت زیارت جامع کبیره تو اون فضا، به همینا یاد میدن، به همین مغول ها، به همین ترک زبان ها یاد میدن، زیارت قدیریه رو راه میندازن. اینا از همش از امام هادی و بعد امام حسن عسکری شروع میکنن کار کردن. خلاصه بیکار نمیشینن، تمام اتفاقاتی که برای تمدن، برای حکومت قرار رخ بده رو، تمام اون معارف رو اینا تبیین میکنن، ولو در اون تبیدگاه، ولو در اون فشار و محاصره حد اکثری و نظارت بسیار بالا، که کار به اینجا میرسه. ببینیه از همین معلومه چقدر خوب عمل کردن امام های گذشته، که اینا مجبور میشن علنن امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام رو چکار کنن؟ تبعیدگاه ببرن، تبعیدگاه نظامی، و نذارن یه عرب زبان با اینا در تماس باشه که مبادا اون شبکه فعال بشه و اینا بیان حکومت رو بگیرن. معلوم میشه خوب عمل کردن الحمدلله. اما دوران امام صادق علیه السلام که فضا رو امام صادق علیه السلام به شدت برای امامای بعد فراهم کردن. مختصرم در مورد امام صادق علیه السلام بگیم و عرضم تمام. پس آقا دوران تاریخی سه دوره است. مطالعات بعد با این چارچوب باشه که شهید صدر اینو تبیین کردن. دوره اول از امیرالمؤمنین تا امام حسین علیهم السلام دوره مسئول سازی از انحرافات، کجروی ها، از امام سجاد تا موسی بن جعفر تا امام صادق علیه السلام، بعد موسی بن جعفر دوره شبکه سازی و تشکیلات، موسی بن جعفر دیگه بعدش بعد ورود کنه به اقدام بکنه برای حکومت داری که علی ابن یختین ها میرن و نفوذی ها میرن برای حضرت کار میکنن، خبر میدن، اتفاقات خوبی رقم میخوره، اونا مجبور میشن همچین تبعیدی کنن امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام. ما از تاریخ باید بهره کافی رو ببریم، واقعا عرض میکنم، که بدونیم کجای تاریخیم، زمان چه امامیه. خیلی باید مراقب باشیم، خوب تحلیل کنیم، یه فهم تاریخی عمیق میخواد. خوبه بعضی از طلبای جلسه ما تو این زمینه ورود پیدا کنن. تخصصی تاریخ فوق‌العاده است. اما دوران امام صادق علیه السلام، شما شنیدید 4000 تا حضرت یار داشت، درسته؟ شاگرد داشت. این 4000 تایی نبود که بیان همینطوری بشینن حضرت درس خارج به اینا بره، فردا بیان اصول حضرت بگه، پس فردا فقه بگه. اینطوری نبود جلسات عمومی برگزار بشه. غالبا حضرت در مسیر سالی دو سه بار که مکه میرفتن از مدینه، غالبا تو اون مسیر احادیث رو به ابو بصیرها یاد میدادن. اون معارفی که از امام صادق به اون رسیده غالبا در مسیر مکه بوده. به جز از سال 125 تا 132 تو این 7 سال حضرت خیلی دستش باز بود. شما میدونی امام صادق علیه السلام در زمانی بود که حکومت از بنی امیه رسید تو به دست بنی عباس. حکومت قرار بود از بنی امیه برسه به بنی هاشم، خود اهل بیت. اما یه سر از یارای امام صادق علیه السلام تندروی میکنن، با امام نمیرن، قیام میکنن، همون که توابین توبه کردن رفتن جنگیدن. آیه بهجت فرمود خب اینا اگر توبه کردن بعد میمدن پیش امام سجاد دیگه، چی گفت شما قیام کنید؟ خود سرانه دوباره رفتن به شهادت رسیدن. حالا اینا بعد میمدن محضر امام صادق علیه السلام، بلند شدن قیام کردن و باعث تضعیف خیلی یارا رو بردن دیگه، تضعیف حضرت شد و بعد بنی عباس به اسم بنی هاشم اومدن حکومت رو گرفتن. حضرت خیلی کارهای مهمی انجام داد. سال 114 حساب کنید، از شهادت سال 61 هجری امام حسین به شهادت رسید، 114 بلوش 56 سال بعد امام باقر علیه السلام تنها یادگار کربلا به شهادت رسید. اولین خلیفه عباسی هم ابوالعباس صفاح. اون دورانی که گفتم از دوران 125 تا 132 تو این 7 سال دست امام صادق خیلی باز بود. حضرت خیلی کارهای مهمی انجام دادن. هشام ابن عبدالملک بود و بعد برادرزادش اومد، ولید ابن یزید ابن عبدالملک، که اینا تو اون دوران بودن. دوران ضعف و انحطاط بنی امیه بود از 125 تا 132. بعدش ابوالعباس صفا اومد که اولین خلیفه بنی عباس بود. تو اون دوران ضعف و انحطاط بنی امیه تو اون 7 سال حضرت خیلی کارا تونستن انجام بدن، خیلی کارا، الحمدلله خیلی کارا انجام دادن. شروع کردن ابواب فقهی رو حضرت مطرح کردن، تشکیلات مخفیانه، شاگردای خصوصی، شروع کردن همچین کارهایی انجام دادن. ابواب اعتقادات و حضرت را انداختن. شاگردان خوبی حضرت تربیت کردن. یکیش هشام ابن حکم بود که خیلی کم سن و سال بود، اما به شدت از لحاظ عقلی تو مناظره فوق‌العاده بود که رئیس خوارج میاد با این مناظره کنه. مناظره نمیدونم دکتر رفیعی رو با آقا میری دیدید یا نه، هشام ابن سایت چیزش گذاشت، آقای رفیع پخش کرد تو این فضای مجازی گذاشتن. عرضم به حضور شما، حالا دکتر رفیع سن و سالش بالا بود، امام صادق علیه السلام برای مناظره هشام ابن حکم رو میفرستاد، جوون 14 15 ساله. بعد نمیرفت بگه قال مثلا صادق، قال مثلا امام سجاد، از این حرفا. عقلی کارو پیش میبرد تو بحث کلامی. بعد رئیس خوارج میاد باش مناظره کنه، میشینن مناظره کنن هشام ابن حکم با رئیس خوارج. وقتی هشام ابن حکم وارد مجلس میشد، امام صادق به پاش بلند میشد، احترام میذاشت، در آغوش میگرفت، بقیه ریش سفیدا نشسته بودن، علما مثلا مراجع، یه جوجه طلبه فرض کنید اومده، حضرت اینو تحویل میگرفت. ناظره رفت با رئیس خوارج اون زمان، چون امیرالمومنین در نقش برقرار فرمود خطبه 13-14 فرمود تفکر خوارج هست تا زمان صاحب الزمان هم هست. بعد میاد با این مناظره کنه، به این رئیس خوارج میگه خب الان من تو صحبت کنیم کی میخواد قضاوت کنه؟ یکی بیاد دیگه، داشته باشید ببین استادانه. یکی رو رئیس خوارج حکم میکنه، نمایندش میاد میگه خب این نماینده تو، شاید به نفع تو بگیره، عدالت اینه که منم یکی رو بیارم دیگه. هشام بن حکم یکی رو میاره، میشه نماینده این، اونم میشه نماینده اون، درسته؟ بعد حضرت به یارای اون رئیس خوارج میگه تو حکمیت رو پذیرفتی، به خاطر مرتدی حکمت قتله. شاگرداش میان رئیس خوارج رو گردن میزنن، چون خوارج حکمیت رو قبول نکردن دیگه، گفتن علی چرا حکمیت رو پذیرفته. شاگردای خودش میرن، همچنین شاگردای امام صادق تربیت، حالا ابو بصیرات جای خود، با اونا کار نداریم. بعد یکی از مهمترین کارهایی که حضرت انجام داد احیای عاشورا بود. 50 موضوع در مورد احیای عاشورا حضرت مطرح کرد. چطور زیارت برید، کی برید، با چه حالی برید، هدف کربلا چی بود؟ 50 عنوان، نه روایت ها، 50 عنوان در مورد احیای عاشورا حضرت مطرح کرد. ما 14 زیارتنامه در مورد عاشورا داریم، تماما از امام صادق علیه السلام نقل. میراثدار عاشورا بود حضرت، تمام احادیث پیامبر رو امام صادق نقل کرده، قالب روایت های علی بن ابی طالب رو امام صادق نقل کرده، قالب روایت امام حسن که ما داریم میخونیم به نقل از امام صادقه، که امام صادق نقل کرده از مثلا امام حسن مجتبی از علی ابن ابی طالب. خاطر میان شیخ الائمه احیا کرد دیگه، هرچی قدیمم نشسته بود حضرت احیا کرد، قبرها رو کنار زد. بعد عرضم به حضور شما حضرت به شدت کار کردن، طوری کار کردن که فقط 7 بار در تاریخ نوشتن اقدام برای قتل حضرت کردن. مخصوصا منصور خود لعنت الله علی در تاریخ نوشته 120,000 نفر فقط منصور از شیعیان کشته بود، شاگردای حضرت. منصور آدم عجیبی بود دیگه، لعنت الله علی. بعد مثلا منصور هم ترفندای خودش رو داشت دیگه، علما رو جمع می‌کرد، به علمای اون زمان میگفت بر من کلاس اخلاق برید، نقطه ضعفامو بگید. بعد سفیان ثوری نیامد، منصور آدم فرستاد و گفت آقا تو دنیا پرستی، به منصور از این حرفا زد. آخر منصور سفیان ثوری رو به سمت خودش جذب. حساب کن حکومت داره کار می‌کنه به نفع خودش، از اون ور امام صادق علیه السلام داره یارگیری میکنه، شرایط شرط سختیه دیگه، در حدی که از این ورم منصورها بیکار نشستن، علما رو جمع میکنن، نمیدونم محافل برگزار میکنن، پول خرج میکنن، این فضا امام صادق علیه السلام بیکار نشستن، کار انجام دادن، کار اساسی انجام دادن دیگه. الان ما که همه چی فراهمه داریم کوتاهی واقعا میکنیم، حکومت مال ما، بچه حزب الله یا هیئت و روزه راحت کار نمیکنیم. ببین امام صادق تو خفقان چیکار کردن حضرت؟ از طرف سی دشمن حکومت بنی امیه و بنی عباس پول خرج میکنن، یار جمع میکنن، میخرن، امام صادق تو اون فضا داره احیاگر دین اسلامه. خب جمع بندی کنی، حضرت با اینکه حکومت دستش نبود، ابواب فقهی و اصولی رو مطرح کردن، شاگردای حضرت چقدر زیاد شدن، بعد روایتایی که امام صادق نقل کرد، احیای عاشورا، تو این فضا حضرت یه کاری کرد که به نظر من فراتر از ایناست. تو تاریخ هم نوشته حضرت، اینطوری بگم، اگر حضرت صادق علیه السلام نبود همین الان رو منبر علی ابن ابی طالب رو سب و لعن می‌کردن. دو کار مهم امام صادق علیه السلام، یک ایجاد محبت علی ابن ابی طالب در دلها بود، این کارش به کار دوم که میخوام بگم نسبتاً آسون بود، نذاش سب و لعنا رو جمع کرد، محبت رو تو برادران اهل سنت آورد، امیرالمومنین رو احیا کرد. شما می تا زمان امام صادق قبر حضرت علی ابن ابی طالب مخفی بود، زمان حضرت صادق علیه السلام قبر مشخص شد، محبت به علی بیشتر شد، حضرت این کارو کردن. دومین کار اساسی حضرت تو این زمینه براءت از دشمنان بود. اوه اوه این خیلی سخت بود. محبت کافی نیست دیگه، اصلا براءت است که محبت می آورد، بغض است که تولید حب می کند. حضرت تو فضا، الله اکبر، تو فضا براءت از دشمن رو داشت یاد می داد، پیاده می کرد. این کارش انصافا خیلی سخت بود. در اوج که باید وحدت باشه، حکومت هم ناظره، از اونها داره پول خرج میکنه، حضرت داره تمام معارف دین رو میگه، احیاگر عاشورا هست، اما براعت از دشمنان هم باید باش، بغض به دشمن هم باید باش، استکبار ستیزی باید باش، تولی هست، تبری هم باید باش، تعطیل که نمیشه تبری. حضرت با تمام نفوذی که دوره برش بود، اون حکومت و اون شرایط، چگونه بغض دشمنان اهل بیت رو تو دلها نگه دار. برای این باید مثلا ناله بزنیم. همین یه کار رو امام صادق میکرد بس بود. رئیس مذهب تشیع میگفتن حقش بود. همین یه کار رو تو اون شرایط، تو اون خفقان، فوق‌العاده عمل کردن. چون تو جامعه که براعت نباشه، اون جامعه مرده است. اون جامعه مرده. یه اسلام تحریف شده. اول براعت قلبی رو تو دلها میکاشتن، بعد محبت به علی بن ابی طالب. تو این زمینه چقدر روایت داریم. حالا تخصصی باید بشینن کارشناسای تاریخ صحبت کنن. یکی از کاری که حضرت میکرد تو بحث براعت قلبی، امام وقتی تو خونش نماز میخوند، بعضی موقع مثلا مهمون داشت دیگه، گاه شاگردش، گاه مهمونای خودش، حضرت یارای خودش و در و همسایه و رفقا، دوستان خصوصی میومدن، به حضرت اقتدا میکنن. حضرت بعد نماز چهار تا مرد رو لعن میکرد، چهار تا زنم لعن میکرد. اینطوری براعت از دشمنان حضرت شروع میکرد کار کردن، که اون نفر پشتی میشد لعن میکرد، فلانون فلانون فلان، فلانتون فلانتون، اسم بعضی ها رو میورد، اسم بعضی ها که نمیشد نمی آورد. که اینا هم کافی نقل کرده، هم تحذیب آورده این روایت، که اسما رو اونجا مفصل آورده. تو اینترنت بزنی اسم اونا رو میاره. فضای امام صادق هم اینطور نبود که مسجدی باشه، منبری باشه، هیئتی باشه، بله همه بیان گریه کنن. و حضرت تک و تنها دست خالی هیچی امکانات نداشت. اوقا کرد حضرت. واقعا بعضی موقع آدم تأسف میخوره، با این همه امکانات، با این مودت، با این روزا، با این هیئت ها، با این مساجد، خیلی کارا رو نمیتونیم انجام بدیم. خیلی کارا رو نمیتونیم انجام بدیم. دیگه دیدن حضرت داره فوق‌العاده داره عمل میکنه، اون بغض رو نگه داشته، حب رو آورد و تمام ابواب فقهی و اعتقادی و احیاگر عاشورا اصلا شاهکار. اکثر شاگردای حضرت، من انسان 25 ساله رو آوردم، آقا میفرماید آن بعد سوم را اصلا بسیار نشینده اید. مرد تشکیلات بود امام صادق علیه السلام. آقا در انسان 250 ساله صفحه 263، یک تشکیلات عظیمی از مؤمنان به خود و از اطرافان، جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسلام از خراسان و ماوراء النهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود. حضرت همچین کاری کرده بود. یعنی چه تشکیلات؟ یعنی اینکه وقتی امام صادق اراده میکند، آنچه را که او میخواهد بداند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام به مردم میگویند تا بدانند. یعنی از همه جا وجوهات و بودجه برای اداره مبارزه سیاسی عظیم آل علی جمع کنند، یعنی وکلا و نمایندگان او در همه شهرها باشند که مردم پیروان امام صادق با آنها مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند. همچین فضایی بود، دست کم نگیرید. بعد ادامش دیگه فتوای مذهبی و اسلامیش در باب نماز و زکات و روزه و بقیه واجبات، یا فتواهای سیاسیش و فرمان سیاسیش در زمینه جهاد، روابط سیاسی، روابط داخل کشور و همه مسائل یکسانه، همه واجب و طاعه هستند. امام صادق یک چنین تشکیلات عظیمی را به وجود آورد و با این تشکیلات و به کمک مردمی که در این تشکیلات بودند با دستگاه بنی امیه مبارزه کرد. البته سرگذشت امام صادق بسیار مهم و آموزنده است. 10 سال با بنی امیه و مدت طولانی دیگر با بنی عباس مبارزه کردند. در هنگام که پیروزی او بر بنی امیه حتمی بود، بنی عباس به عنوان یک جریان مزاحم و فرصت طلب آمدن میدان را گرفتند و بعد از آن امام صادق هم با بنی امیه و هم با بنی عباس مبارزه کردند. ما ابتدا اینو عرض کردیم. درس اینه که آقا ما با این فضاها، با این رفاقتها، با این هیئتها، با این اربعین، با این حکومت، با همچین ولی فقیهی، با همچین سپاهی، با همچین امکاناتی میتونیم خیلی کارا انجام بدیم. فرصتا داره میسوزه، از بین میره. بعد بیشتر تلاش کنیم. ایشالله بتونیم فهم تاریخیمون بالا بره. ایشالله خدا تو این شب جمعه به برکت امام صادق علیه السلام فهم تاریخیمون رو بالا ببره. دعای خوبی کردم. یه بار دیگه میام از ته دل بگو که الان بدونی چه زمانه است، الان چه کاری باید انجام بدی، الان صلح حدیبیه است، الان اگر ندونی جات میان تطبیق میزنند. میگه آقا کربلا یعنی مذاکره، آقا عران یعنی صلح حدیبیه، عران نمیدونه صلح امام حسن، میدونی نمیزنی، تطبیق نمیزنی، تبیین نمیکنی، اونا میان به نفع خودشون میگندی، هرچی صلح رو تو تاریخ پیدا میکنن دولت میزنه به اسم خودش. ببخشید آقای دولت، الان زمان جنگ بدر نیست، جنگ احزاب نیست، اینا نیست، در زمان این دولت خیلی باید مراقب باشیم دیگه، اینا رو باید تبیین کنی. این اتفاقاتی برای آمریکا هم افتاده، میگم صدا اینا چرا در نمیاد این داخلیا؟ اصلا من نایدم صحبت کنم. جالبه وقتی اتفاقات در ایران میفته اینا میان میگن آزادی بیان حق با ایناست، آقا اینا میخوان بالاخره انتخابات تقلب، از این حرفا میان پشت این مردم تظاهر کننده رو میگیرن، بعد اونور همچین اتفاق میفته اینا نمیان بیان خب آقا مردم میخوان نفس بکشن، حرف بزنن، رئیس جمهور آمریکا کوتاه بیا، فلان کن، بهمان کن. این ذات آمریکاست آقا. علامه طباطبایی 50 سال پیش فرمود، گفت آمریکا رو، اخلاق آمریکا رو سر ما نذارید، نگید اسلام اونجاست، نگید اونا دارن اسلام پیاده میکنن، نگید این حرفو. 70 سال پیش علامه طباطبایی فرمود آقا آمریکا رو میخوای بشناسی ببین در بیرون چطور رفتار میکنه، اخلاقی که اونا دارن جنتلمن میگن، آقا فرمود دیگه. بیا نگاه کن با درگیری با یمن، همین امروز جنگنده آمریکای سعودی یمن رو زدن، همین امروز. نه اخلاق آمریکاست، ذات آمریکاست، ویروس میندازه دواشو بفروشه، اسلحه میفروشه، کشور رو به جون هم میندازه، تو همه کشورها پایگاه داره، نمیدونم فرهنگ اون کشور رو تخریب میکنه، تو همه چیش میخواد دخالت کنه. خب این ذات آمریکاست دیگه، الان داریم میبینیم، تو بحث کرونا دیدیم. خدا رحمت کنه آقای صفایی حائری رو، فرمود تمدن غرب تمدن طویله مدرن است. یه طویله گاو و گوسفند رو فرض کن مدرنن، اینا امروزی هن، مثلا با کلاس کراوات زده، یه گاو در نظر بگه کراوات زده خیلی شیک، میرن منظم میان فلان میان، از این حرف. اینا رو باید تبیین کرد، گفت مردم بدونن دیگه. شما میخوای سبک زندگی غربی رو بیاری، آقا سبک زندگی غربی نابود شده است، اونا رو دنبال سبک زندگی جدیدی میگردن که ما داریم، دست اسلامه، دست ماست، متونش دست ماست، مبناش دست ماست. اسلام 1400 سال پیش گفت غیبت نکن، از زنا بدتره، اون یه سبک زندگی دیگه. اسلام 1400 سال پیش گفت آبروی مؤمن از کعبه بالاتره، یعنی برادری، یعنی نظم اجتماعی، یعنی قانون، یعنی تقوا. اسلام این حرفا رو زد. ما الان بعد ما حرف برای جهان داریم، جهان تشنه معارف ماست. الان جامعه المصطفی طلبای خارجی که میان دارن خوب کار میکنن، برید ببینید چه خبره تو اسپانیا، تو سوئد، تو قلب اروپا، چقدر شیعه پروری دارن، اون شبکه سازی حضرت آقا ببین که انه داره کار امام صادق علیه السلام انجام میده، یارای مقام معظم رهبری تو دنیا نفوذ کردن، شبکه سازی. آقا حرف اینجا میزنه تو بیتش، کل دنیا رو مبنای حرف آقا میچرخه. حساسیت اونا، حساسیت اونا برگرفته از حساسیت مقام معظم رهبری. آقا زمان امام صادق چطور بود؟ داری میبینید الان چطوره، همینطور. امام صادق در کل جهان یار داشت، شبکه سازی کرده بود، آدم داشت. همینطور که الان مقام معظم رو داره همچین کاری میکنه. ایشون شاگرد همون مکتبه. نامه می‌نویسه به جوانای غربی، رو حرفش وایساده، رو مبناش وایساده، داره قوی‌تر انجام میده، پایگاه موشکی داره، نظام داره، فلان داره، بهمان داره، زیرساختا داره. 40 سال مملکت ببین به کجا آورده. مملکت الان عالیه، عالی. کار زیرمبناییش فوق‌العاده است. بیمارستاناش، نمیدونم هلال احمرش، همه چیز عالی، زیربناییش تکمیله. عالی ساخته، اصلا مبنا را ساخته برای حفظ حکومت و حفظ تمدن. نگاه آقا، فهم تاریخی آقا، فهم تمدن سازه. ما باید به اون فهمه برسیم انشاءالله، نقش داشته باشیم تو این تمدن سازی. نصار اموات، اموات خودتون و اموات صاحب البیت و بانیای خیر امشب، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات قرره خط